ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مشاور آیت الله خامنه ای میگوید 80,000 موشک حزب الله لبنان آماده شلیک به اسرائیل است. رئیس جمهوری افغانستان معصوم استانکزای را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرد. و شماره دیگری از اسناد محل اقامت اسامه بن لادن منتشر شد. یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه ای میگوید 80,000 موشک گروه حزب الله لبنان آماده شلیک به اسرائیل است. مشاور ارشد نظامی آیت الله خامنه ای که شامگاه چهارشنبه در تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اسرائیل صحبت میکرد گفت قدرت ایران فراتر از آن است که بخواهند با ما گلاویز شوند. رحیم صفوی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در صورت تجاوز نظامی به کشور به گفته او این قدرت را دارد که به کمک دوستانش حیفا و تل آویو را با خاک یکسان کند. آیت الله علی خامنه این رهبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه نسبت به آنچه کشاندن جنگ نیابتی به مرزهای ایران نامید هشدار داده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه معصوم استانکزای را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرد. آقای غنی این خبر را در جریان سخنرانیش در نشست گروه بین‌المللی تماس در کابل اعلام کرد. معصوم استانکزای در سالهای 2002 تا 2004 وزیر ارتباطات افغانستان بود و در سال 2009 به ریاست دبیرخانه شورای عالی صلح برگزیده شد. پست وزارت دفاع افغانستان در طول 8 ماهی که از عمر دولت وحدت ملی در این کشور می‌گذرد خالی بوده و دو نامزد قبلی برای این پست موفق به تصدی آن نشدند. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه شماره دیگری از اسنادی را که در جریان حمله 4 سال پیش به مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آمده بود منتشر کردند. بر اساس این اسناد رهبر القاعده تاکید کرده بود که به جای کشتن مسلمان‌ها حملات باید علیه آمریکا متمرکز شود. بعضی از این اسناد هم نامه‌هایی است که بن لادن خطاب به همسر و پسرانش که در آن زمان در ایران بودند نوشته و رهبر القاعده ضمن ابراز بی‌اعتمادی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که فعلا امکان پیوستن آنها به او وجود ندارد. دفتر امنیت ملی آمریکا گفته این اسناد را پس از بررسی‌های جدی منتشر کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید تهران اعلام کرده در صورت بروز تردید در نقض موافقتنامه هسته‌ای برای صدور اجازه ورود به بازرسان بین‌المللی به تأسیسات ایران به 24 روز فرصت احتیاج دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لوران فابیوس در مورد این درخواست ایران هشدار داده که در مدت 24 روز به گفته او چیزهای بسیاری میتواند ناپدید شود. وزیر خارجه فرانسه در حال این اظهارات را در مورد جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 عنوان می‌کند که طرفین مذاکره باید تا پیش از 30 ژوئن یعنی 10 تیر ماه به یک توافق جامع دست پیدا کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای اظهار داشته ایالات متحده بنا ندارد در فضای عمومی با ایران مذاکره کند و قصد ندارد که به هر اظهار نظر رهبر ایران پاسخ دهد. ماری هارف افزوده آمریکا با ایران توافق کرده که در طی فرایندی مشخص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود که این شامل امکان دسترسی به افراد، اطلاعات و تأسیسات است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامی و صحبت با دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه همچنین نسبت به آنچه تلاش بعضی از مسئولان منطقه خلیج فارس برای کشاندن جنگ‌های نیابتی به مرزهای ایران خواند، جنگ‌هایی که به گفته او جنگ‌های نیابتی بود، هشدار داده است. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه که زیاد خواهی ها و زورگویی ها در مذاکرات هسته‌ای چون درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان ایرانی خوانده تأکید نموده است که این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد.
حالا در همین مذاکرات باز حرف های تازه‌ای میزنن بازرسی ها. گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمیدیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندانی در هر رشته حساس و مهم اندک اهانتی بشود. من اجازه نمیدم بیگانگان بیان با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران که این دانش گسترده رو به اینجا رسوندن بخوان بنشینن حرف بزنن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در گفتگو با رادیو فردا اشاره دارد که درخواست گفتگو با دانشمندان هسته ای ایران پیشتر نیز مطرح شده بود.
الان تدوین متن قراردادی که قرار نهایی بشه به نقاط بسیار حساسی رسیده، از جمله مفادی که مورد نظر طرفهای غربی هستش این هستش که دسترسی به کنه برنامه هسته ایران داشته باشن و چه کسی بهتر از اون مغزها و افرادی که این پروژه ها رو پیش بردن، یعنی عوض این که اینها بخوان از تک تک مراکزی که مشکوک هستن بازرسی بکنن، میخوان دسترسی پیدا بکنن به مغزهایی که این پروژه رو پیش بردن و طبیعتاً بفهمن که اینها از کجا این منابع رو به دست آوردن، چگونه خودشون رو با تکنولوژی روز پیش بردن. و فراموش نکنیم که این درخواست امروز غربی ها نیست، بلکه من به یاد دارم که در دوران مذاکرات هسته‌ای زمان احمدی نژاد هم این صحبت رو پیش آورده بودن. معلوم هستش که الان دوباره به این مسئله برگشتن.
آیت الله خامنه ای همچنین نسبت به تلاش برخی مسئولان منطقه خلیج فارس برای آنچه که آن را کشاندن جنگ‌های نیابتی به مرزهای ایران خواند هشدار داد.
خبرهایی دارم از اینکه دشمن ما با همراهی برخی از مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس، نه همشون، بعضی در صدد آنن که جنگهای نیابتی رو به مرزهای ایران بکشانن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین اشاره رهبر جمهوری اسلامی را متوجه اعضای غیر عرب ائتلاف عربستان سعودی می‌داند.
پاکستان و افغانستان به نحوی از آنها حمایت کردند از مداخله عربستان در حمله به یمن و تا حدی به اونجا رسیده بود که اگه پارلمان پاکستان تایید کرده بودش، پاکستان نیروی نظامی دریایی هم اعزام می‌کردش. فعلا این پروژه متوقف شده. اگر که این پروژه در شرایط وخیمی دوباره روی کار بیاد، ایران خودش رو با همسایه شرقی خودش پاکستان که به هر حال یک قدرت نظامی قوی هستش درگیر خواهد دید. همچنانی که افغانستان به رغم اینکه کشور آسیب دیده هستش میتونه برای ایران اسباب زحمت بشه. حالا اگر ترکیه رو هم توی این معادله وارد بکنیم، به هر حال آقای خامنه ای داره پیش بینی این رو میکنه که در کل حواشی ایران در شرق و غرب ایران یه سری مشکلاتی به وجود بیاد به سرکردگی عربستان.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در آیین دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری که روز چهارشنبه در دانشگاه امام حسین برگزار شد، همچنین فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری هدف از ارتقای سطح آمادگی های همه جانبی سپاه را دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن دانست.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. شما اگه در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. تا چند لحظه دیگه ادامه برنامه ها رو از رادیو فردا خواهیم شنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دخالت های بیمورد در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن های بی حد و حد باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
خلیج فارس اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید بندی همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. ساعت 14:09 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در واکنش به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحصیل همه کودکان افغان در ایران، روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در یک نشست خبری تصریح کرد که دولت موظف است این دستور را به سرانجام برساند. بر اساس این دستور که به گزارش خبرگزاری تسنیم چندی صادر شده اما در رسانه‌ها بازتاب نداشته، همه کودکان مهاجر افغان چه مجاز و چه غیر مجاز باید حق تحصیل در مدارس ایران را داشته باشند. جزئیات بیشتر را از شیرین فامیلی می شنویم.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت در جمع خبرنگاران داخلی دستور آیت الله خامنه ای در مورد تحصیل کودکان افغان در ایران را اقدامی سنجیده و قابل افتخار نامید و دولت را موظف دانست که این دستور را به گفته او با دقت و کامل به انجام برساند. دو روز پیش از آن 27 اردیبهشت ماه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که چندی پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور داده همه کودکان مهاجران افغان در ایران، چه آنها که مدرک قانونی دارند و چه آنها که ندارند، باید در مدارس دولتی ثبت نام شوند. پیش از آن نیز در 18 آذر ماه سال 93 خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از خلیل الله بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور نوشته بود که آیت الله خامنه ای گفته است هیچ دانش آموز افغانی از تحصیل باز نماند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، عملی شدن این خواست و تصمیم را مستلزم رفع موانع فرهنگی و سیاسی می داند.
در مورد مسئله ای که در سالهای پیش موضوع بحث زیاد بود و در واقع یکی از مشکلات مهم جامعه ایران در برخورد با مهاجرین افغانی بود، اینی که مسئولین درجه اول به میدون اومدن و به در جهت تحصیل دانش آموزان افغانی و رفع مشکلات صحبت کردن، این به خودی خود امر بسیار مثبتیه در شرایطی که پیشتر به این صراحت چنین مسئولی گفته نمیشد. اما همزمان فقط گفتن کافی نیست، برای اینکه همه میدونن که چه موانع فرهنگی و چه موانع اقتصادی و مادی و چه موانع حتی سیاسی وجود داره گاه برای ثبت نام این بچه‌ها در مدارس و گاه مقاومتی که مدارس برای ثبت نام بچه‌ها میکنن و این در واقع ما تا گام‌های عملی در این جهت برنداریم، صدها هزار کودک افغانی که در ایران هستن کماکان میتونن در کنار نظام آموزشی باقی بمونن و جذب نظام آموزشی نشن.
در آذر ماه گذشته به گزارش خبرگزاری ایسنا، خلیل الله بابالو قائم مقام وزیر آموزش و پرورش گفته بود که در ایران در سال 93 330 هزار دانش آموز افغان ثبت نام شدند که این تعداد به گفته او 10% بیشتر از سال پیش از آن است. آقای بابالو همچنین گفته است که هزینه تحصیل دانش آموزان افغان در مدارس ایران مبلغی حدود 500 میلیارد تومان برآورد می شود که به گفته او کمیساریای عالی پناهندگان تنها 10 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت می کند. سعید پیوندی می گوید
حق تدریس یه حق طبیعی همه کودکان دنیاست، هر جایی که هستن. میلیون ها ایرانی در خارج از کشور هستن و بچه هاشون به مدارس کشور مختلف دنیا میرن و هیچ کس از سازمان ملل و کنفدراسیون سازمان ملل پولی نخواسته. همین اتفاق در مورد همه مهاجران در دنیا میفته. مهاجران افغانی با اینکه همون موقعیت و جایگاهی ندارن که شاید ایرانی ها، ولی به هر حال بخشی از جمعیت ایران و جامعه ایران و شهروندان در درون ایران هستن. بنابراین بچه هاشون باید درست مانند بچه های ایرانی بدون هیچ مانع مالی، سیاسی یا در واقع فرهنگی از حق آموزش برخوردار بشن و دولت حق نداره این را از نگاه اکونومی در واقع اقتصادی ببینه، برای اینکه در واقع یه حق طبیعی این بچه هاست و دولت ایران موظفه که این حق را تأمین بکنه.
افزون بر این در آذر ماه گذشته خبرگزاری تسنیم گزارش داد که مدارس بر اساس بخشنامه‌ای که در اختیار دارند از کودکان مهاجر افغانی شهریه دریافت می‌کنند. این شهریه‌ها حتی به نوشته این خبرگزاری در اکثر پایه‌های تحصیلی دو برابر نرخ سال گذشته تعیین شده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، می‌گوید
هر نوع تبعیضی به خصوص در مورد جامعه افغانی‌های مقیم ایران که از سطح اقتصادی پایین‌تری نسبت به بقیه جمعیت ایران برخوردار، نه تنها در واقع یک جفای مستقیم و غیر قابل بخشش به این گروه هست، بلکه یه نوعی بازداشتن بچه های افغانی از تحصیل هست و این بچه ها به احتمال زیاد در آینده در ایران خواهند موند و بخشی از نیروی انسانی ایران میشن و این لطمه اون بیش از هر چیزی حتی متوجه خود جامعه ایران و نیروی انسانی آینده ایران خواهد بود.
با این وصف، در این حال خلیل بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از ایران در آذر ماه گذشته اعلام کرده که در بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش تصریح شده که نباید هیچ نوع تبعیض و تفاوتی میان دانش آموزان قائل شد.
گزارشی بوده از شیرین فامیلی از دستور آیت الله خامنه ای برای تحصیل همه کودکان افغان در ایران و تاکید سخنگوی دولت ایران بر این دستور. شما هم اگر که در این باره نظری دارید یا خودتون از افغانهای مهاجر ساکن ایران هستید یا در نزدیکی خودتون کودکان افغان رو که از تحصیل محروم شدن میشناسید، همین حالا با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد و یا تجربتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.